ساعت 22 به وقت ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در شامگاه شنبه 23 مرداد 1395 خورشیدی برابر با 13 ماه اوت 2016 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم آزاده یسدی و مشروع خبرها.
مشکرم از تو رضا، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید گروه خلافت اسلامی یا داعش روز شنبه صدها نفر از شهروندان منبج در استان حلب سوریه را که به گروگان گرفته شده بود آزاد کرد. یک منبع نزدیک به نیروهای دموکراتیک سوریه که روز جمعه با کمک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا داعش را از شهر منبج بیرون راندند، به خبرگزاری فرانسه گفته زمانی که این گروه تعدادی از شهروندان را آزاد می‌کرد، تعدادی هم موفق به فرار شدند. در ایران، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران می‌گوید شرکت پست پس از بستن قراردادی با یکی از شرکت‌های خارجی، کارت‌های اعتباری بین‌المللی را ارائه می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کارت‌ها در بیش از 200 کشور جهان که خدمات مسترکارد در آنها ارائه می‌شود، معتبر خواهند بود. خبرگزاری صدا و سیما ایران هم روز شنبه خبر داد محمود واعظی وزیر ارتباطات گفته است شرکت پست با بستن قراردادی با شرکت ویژن کارت ایرانیان توانسته روزانه تا سقف اعتباری 10,000 دلار توزیع کارت اعتباری بین‌المللی داشته باشد. به گفته این مقام مسئول، این کارت‌های اعتباری با هر ارزی قابل تبدیل است و با استفاده از آنها مشکلات مردم برای سفرهای خارجی و پرداخت‌های بین‌المللی تا اندازه‌ای حل می‌شود. مصطفی تایزاده فعال سیاسی اصلاح طلب با محکوم کردن اعدام‌های سال 67، محاکمه مجدد و اعدام گروهی زندانیان را در آن سال نقض موازین حقوقی و قانونی کشور دانست. این عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری در مورد این اعدام‌ها در صفحه فیسبوکش نوشته است نقش و سهم سازمان مجاهدین خلق را در سوق دادن جمهوری اسلامی ایران به کاربرد خشونت در کشور استراتژیک می‌داند، اما به گفته او حاکمیت می‌تواند با عذرخواهی و حلالیت طلبی از بازماندگان و اصلاح سازوکار قضایی زخم ناشی از این اعدام‌ها را التیام بخشد. مصطفی تایزاده در دولت میرحسین موسوی معاون وزیر ارشاد و در دولت محمد خاتمی معاون وزیر کشور بود. او بعد از انتخابات سال 88 بازداشت شد و خرداد ماه امسال بعد از 7 سال از زندان آزاد شده است. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه از لغو ممنوعیت‌ها در مورد سفر تورهای گردشگری به ترکیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده است پس از سفر وزیر امور خارجه ایران به ترکیه، این ممنوعیت را با پذیرش تعهدات لازم از سوی دولت این کشور لغو می‌کند. همچنین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با انتشار بیانیه‌ای رسما لغو ممنوعیت ثبت نام و اعزام تورهای گردشگری را به ترکیه اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس این بیانیه دولت ترکیه گفته پس از چند هفته که از کودتای نافرجام در این کشور می‌گذرد، فضای امن برای گردشگران فراهم شده و دولت ترکیه خسارت دفترها و شرکت‌های مسافرتی ایرانی را در این زمینه پذیرفته است. در خبر دیگر، سفارت ایران در ارمنستان روز شنبه اعلام کرد با توجه به اجرایی شدن یادداشت تفاهم بین ایران و بین تهران و ایروان، از این پس شهروندان ایران و ارمنستان برای سفر به کشور مقابل نیاز به روادید ندارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران ایران را در مورد برقراری مقررات لغو روادید بین ایران و ارمنستان به شرط عمل متقابل 5 مرداد ماه ابلاغ کرده است. بر پایه‌ی این مصوبه، لغو روادید شامل همه دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدمت و عادی می‌شود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده یسدی شنیدید و اینک آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ادامه واکنش‌ها در ایران به انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری در انتقاد از اعدام‌های دهه 60.
نوار پیرمردی که مقام معظم رهبری تعبیر کردن پیرمرد مفلوک، نوار ناهنجار او رو در جسارت به امام پخش کنن.
مخالفان و منتقدان برجام در ایران بر شدت حملات علیه یکدیگر افزودند.
در گذشته خب بیشتر این بود که در مقطع انتخابات دولت نتونه این موفقیتش به عنوان یه پوان استفاده بکنه، اما پس از انتخابات به تدریج اهداف جدیدی در پیش گرفته شده.
نظرسنجی ها از ریزش آرای نامزد جمهوری خواه حکایت دارد. گزارشی خواهید شنید از آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. صعود دونده 200 متر ایران برای نخستین بار به مرحله نیمه نهایی المپیک 2016 برزیل. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. در حالی که کمتر از 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، نظرسنجی ها از ریزش جدی آرای نامزد جمهوری خواه خبر می‌دهد. تحولات انتخابات در آمریکا را از همکارم پروانه وحید منش می‌شنویم.
جدال انتخاباتی هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در حالی با انتشار گزارش مالی هیلاری و بیل کلینتون بالا گرفته است که آقای ترامپ همچنان از ارائه گزارش مالی خود و مالیاتی که پرداخته است تفره می رود. خانم کلینتون لحظاتی پس از انتشار گزارش مالیاتیش در توییتی نوشت: این یک سند فوق‌العاده است. هیچ تردیدی وجود ندارد که دونالد ترامپ کمتر از صفر مالیات داده است. با این حال آقای ترامپ هنوز حاضر نشده است که گزارش مالی فعالیت‌های اقتصادیش را علنی کند و بارها گفته است که این موضوع در سازمان فدرال مالیات آمریکا در دست بررسی است و او زمانی که روند بررسی‌ها تکمیل شد گزارش آن را منتشر می‌کند. کامران دادخواه، اقتصاددان ساکن آمریکا، درباره علل تعلل آقای ترامپ برای ارائه گزارش مالی خود و اهمیت ارائه این گزارش در انتخابات پیش رو به رادیو فردا میگوید:
به نظر من علت این که آقای ترامپ نمیخواد این کار بکنه 3 دلیل هستش. دلیل اولی نیست که ایشون شخص بسیار ثروتمندی است، بنابراین از وکلای درجه 1، حسابدارای درجه 1 و کسان دیگه استفاده کرده و مسلم نیست نرخی که باهاش مالیات اون حساب بشه خیلی پایین‌تر از اون مقداری است که یک آدم معمولی پرداخت می‌کنه و این نشون میده که بنابراین این از تمام اشکالاتی که در سیستم مالیاتی هستش در آمریکا استفاده کرده و مالیات قابل ملاحظه پرداخت نکرد. دوم این است که ایشون مدعیه که مقدار زیادی به مؤسسات خیریه پرداخت کرد. وقتی که این سند مالیاتی بیرون بیاد کاملا نشون داده میشه که چه مقداری ایشون به این مؤسسات خیریه پرداخت کرده و اونجا باز معلوم خواهد شدش که احتمال زیاد مقداری که پرداخت کرده قابل ملاحظه نبود. ولی آخرین چیزی که هست ایشون یه مقدار زیادی جار و جنجال را انداخته که آمریکایی‌ها پولشون رو میبرن در جاهای دیگه سرمایه گذاری میکنن، این به نفع کسانی کشورهای دیگه است در حالی که مردم در آمریکا بیکار میمونن و غیره. خود ایشون در مکزیک و جاهای دیگه سرمایه گذاری کرد. بنابراین این سند مالیاتی وقتی که منتشر بشه نشون میده که ایشون کجا سرمایه گذاری کرده، پولش از کجاها آمده و غیره و ذلک.
در حالی که حزب دموکرات آمریکا آقای ترامپ را فاقد شرایط انتخاب به عنوان رئیس جمهوری این کشور میداند، بیش از 70 تن از اعضای با نفوذ حزب جمهوری خواه نیز خواهان قطع کمک‌های مالی کمیته ملی این حزب به کمپین دونالد ترامپ شدند. این افراد با انتشار نامه‌ای که وبسایت پلیتیکو آن را منتشر کرده است، شانس آقای ترامپ را برای رسیدن به کاخ سفید بسیار پایین دانستند. در این نامه جمهوری خواهان خطاب به رئیس کمیته ملی حزب نوشتند: با توجه به تأثیر فاجعه باری که از شکست انتخاباتی دونالد ترامپ متوجه آرای مربوط به کاندیداهای سنا و مجلس نمایندگان خواهد شد، ما از شما مجدانه می‌خواهیم تا بیدرنگ تمام کمک‌های حزبی به کمپین آقای ترامپ را متوقف کنید و همه منابع خود را برای پیروزی نمایندگان حزب و حفظ اکثریت در کنگره به کار گیرید. فرهاد علوی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا، ساکن ایالت ویرجینیا، درباره آینده حزب جمهوری خواه به رادیو فردا می‌گوید:
معمولاً رسمه که کاندیداهای کنگره زیر پرچم نامزد ریاست جمهوری حزبشون تبلیغ میکنن واسه کمپین‌های خودشون. امسال فکر کنم خیلی استثنا باشه به علت سخنهای اخیر آقای ترامپ به خصوص و اینکه خیلی تو حزب جمهوری خواه آقای ترامپ رو واقعا نمیپذیرن به عنوان نامزدشون و باعث شده که یه شکافی بشه تو حزب. افرادی هستن در حزب جمهوری خواه که واقعا چشمشون به آینده حزبه و شما اگه نگاه کنید به جمعیت آمریکا و به اصطلاح ترند هایی که داریم میبینیم، در واقع گرایش هایی که داریم میبینیم تو جامعه آمریکا، خب آمریکا داره از بمونه جامعه داره میره به سمت چپ. به این ترتیب خب تونه واقعا یه تهدید واقعی باشه برای آینده این حزب جمهوری خواه و اگر به اصطلاح این طور سیاست‌های تندرو رو بخوان پیگیر باشن، تونه خیلی اثر منفی باشه و باعث بشه که این حزب نفوذش رو به تدریج از دست بده.
امضا کنندگان نامه که نام و عنوانشان تاکنون منتشر نشده، به شکست‌های پی در پی دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی اشاره کرده و با تاکید بر اینکه از هنگام کنوانسیون ملی حزب در کمتر از یک ماه گذشته میلیون‌ها تن از رای دهندگان از نامزد رسمی حزب جدا شده‌اند، رویکردهای آسیب رسان ترامپ را برشمردند. نامه بیش از 70 تن از جمهوری‌خوان آمریکا در پایان تاکید می‌کند که اقدامات تفرقه افکنانه و خطرناک دونالد ترامپ نه تنها تهدیدی برای موفقیت سایر کاندیداهای حزب، بلکه خطری برای حزب جمهوری‌خواه و ملت آمریکاست.
گزارش همکارم پروانه وحید منش بود از آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
المپیک ریو 2016.
اما به گفتگوی ویژه المپیک رسیدیم. دور مقدماتی 200 متر المپیک ریو ساعتی پیش به پایان رسید و صعود کنندگان به نیمه نهایی این رشته مشخص شدند. حسن تفتیان دونده ایرانی که با رکورد 10 ثانیه و 17 صدم ثانیه سوم گروه خود شده بود، موفق شد به عنوان یکی از بهترین های سوم گروه 8 گروه هشتمی راهی مرحله نیمه نهایی بشه. همکار خوبم مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی، در استودیو با ماست تا مروری به بازی‌های امروز تیم‌های ورزشی ایران در ریو دو ژانیرو محل بازی‌های المپیک داشته باشیم. مهدی، با حسن تفتیان شروع کنیم. فکر کنم تاریخ ساز شد.
سلام رضا، همچنین شنوندگان محترم که این نوید رو بهشون میدیم در همین دقایقی که سپری شده و در همین لحظات خبرهای تر و تازه‌ای داریم از رقابت‌های المپیک برای ورزشکاران ایرانی، کاملاً داغ و به موقع الان از طریق رادیو فردا تقدیمشون میکنیم. همونطور که گفتی از دو میدانی شروع کنیم که برای اولین بار یه رونده سرعت از ایران تونسته به نیمه نهایی المپیک برسه در ماده 100 متر که به هر حال میشه گفت پرتماشاگرترین و پرطرفدارترین رقابت در دو میدانی المپیک ها. همیشه قهرمانش معروف بودن، حاشیه ساز بودن، جنجال داشته، بن جانسون داشته، کارل لوئیس داشته و
دوپینگی هم زیاد داشته.
خیلی حالا تصور کن توی همچین شرایطی یک جوان ورزشکار ایرانی از تربت حیدریه میاد، با اون امکانات کم میاد و رکوردی رو به ثبت میرسونه که بتونه به نیمه نهایی صعود کنه. این کاریه که حسن تفتیان انجام داده و باید در مرحله نیمه نهایی با دوندگانی از آمریکا، بریتانیا، همون در واقع قولهای خوشندام 200 متر جهان، با اونا رقابت کنه. که جالبه چجوری حسن تفتیان صعود کرد نیمه نهایی رضا. تا گام آخر از کیم کالینز عقب بود، یعنی چهارم بود، کیم کالینز سوم بود. دقیقاً میشه گفت 99 متر و نیم تونست یه گام از قهرمان سابق جهان کیم کالینز جلو بیفته و صعود کنه به نیمه نهایی.
توی تصویر آهسته که نشون میداد سر و گردنش چند سانتی متر بیشتر از نفر چهارم جلوتر بود و همون باعث شد که سوم بشه تو گروه خودش. مهدی، بر صورت امروز حریفان سعید حمید سوریان و سعید عبدولی در مسابقات کشتی فرنگی مشخص شدن. الان دل تو دل خیلی از دوستداران ورزش در ایران نیست بدونن که وضعیت این دو کشتیگیر امید، به خیلی بهشون هم امید هست که بتونن مدال بیارن. وضعیتشون الان چطور شد با قرعه‌کشی‌ها که اعلام شد؟
دقیقاً دو ستاره کشتی فرنگی ایران که یکیشون المپیک قبلی قهرمان شده و این قرعه‌کشی هم دقایقی قبل نتایجش مشخص شد. میشه گفت خیلی سخته، گرچه خب المپیک کلاً سخته، ولی سخت‌ترین حالت ممکن تو قرعه به اونا خورده. حمید سوریان باید در دور اول با حریف ژاپنی کشتی بگیره که اصولا سوریان با نمایندگان آسیای شرقی مسابقاتش گاهی اوقات گره میخوره و اگر ببره در دور بعدی با ابراگیم لابازانوف از روسیه مواجه میشه.
یعنی الان روسا توی جدول هر دوتاشون هستن.
بله همینطوره.
بعد خودت چقدر شانس عبور از این حریفان روس برای اینا قائل هستی؟
اگر این دو مرحله رو، این دو دور رو سوریان پشت سر بگذاره، یعنی مدال خودش رو قطعی کرده، حالا برنز، نقره یا طلا. از اون طرف سعید عبدولی خورده به مارک ماتسن از دانمارک که
همیشه ایرانی ها رو برده
و خب من اونجا تمریناتش هم در دانمارک دیدم، برای المپیک بسیار آماده است، ولی خب سعید عبدولی هم کشتیگیر بسیار بزرگ و متبحریه، میتونه این تلسمو بشکنه.
درست. بعد وضعیت دیدم که توی گروهشون مثل که کشتیگیران آذربایجانی هم هستن که اونا هم به اصطلاح خیلی،
بله، ولی همون حرفی که در مورد حمید زدم در مورد سعید هم صدق میکنه. مارک ماتسن رو ببره مدالشو میشه گفت که قطعی کرده،
برنزشو میتونه قطعی کنه. مهدی، یه صحبت بر صورت دنیای در المپیک، خبرها الان خیلی زیاد داریم، نمیدونم از کجا شروع کنم. باز بریم به والیبال شروع کنیم، چون امروز هم والیبال برگزار شد. ایران تونست تقریبا میشه گفت 99.99% به مرحله بعد صعود کنه.
بله دیگه، مصر رو از پیش رو برداشتن و با این پیروزی والیبال به مرحله بعدی میرسه تا دیگه تو دور حذفی ببینیم از اون گروه کدوم تیم حریف ایران خواهد شد.
توی والیبال چیزی که من تو این چند تا بازی‌های اخیر ایران دیدم، البته امروز خیلی راحت‌تر تونست ببره، ولی همیشه گیم اول رو مشکل داره. این بیشتر به خاطر مسئله روحیه یا فنیه؟
شاید تو بقیه رشته هم همین حالت هست، یعنی مثلا تیراندازمون تو راند اول خطاهاش بیشتره، یا شناگرمون تو استارت با مشکل مواجه میشه، یا کشتیگیرمون تو ثانیه های اول امتیاز میده بعد جبران میکنه. این مسئله که میگی حتما بخشش به نکات روحی روانی برمیگرده.
بهتی چیز هم داریم، امروز شب شانس وزنه‌برداری ایران بتونه دوباره مدال بگیره و ظاهرن اونطور که برآورد شده همه میگن شاید طلا.
بله سهراب مرادی این شانس رو داره که رکوردای شخصی خودشو بزنه و طلا بگیره. فقط یه جمله بگم در این خصوص رضا، کیانوش رستمی هم رکورداشو تکرار میکرد، میدونستیم که طلا میگیره از قبل، ولی دیدیم کیانوشی که در دو ضرب 220 سوره هم میزنه با 217 مشکل داشت. میدونی چون توی کورس رقابت و فشار مسابقه یه ضرب تموم میشه میای بالا، جمعیت، پخش زنده المپیک، خیلی از کارایی ورزشکار میتونه کم بشه. اینه که اگر سهراب مرادی با شرایط روی روانی مساعد روی تخته بره، میتونه طلای المپیکو بگیره.
و وضعیت رشته های دیگه مون برای دو میدانی، رضا قاسمی هم داشتیم، بد نیست که یادیم.
بله رضا قاسمی هم که از دور مساعد حذف شد در ماده 100 متر. ضمن این که به علی هاشمی هم اشاره کنیم که اونم در دسته 94 کیلو مثل سهراب وزنه میزنه. بله شانس طلا نیست، ولی اونم اگر رکورداشو بزنه، تو وزنه بردار جسوری همیشه بیش از توان خودش وزنه میزنه. از نظر روحی روانی میتونیم درباره علی هاشمی مطمئن باشیم. پارسال در مسابقه جهانی هم خیلی با وجود که تجربه جهانی داشت اومد خیلی خوب وزنه زد. علی هاشمی اگر رکوردای خودشو بزنه میتونه جزو مدعیای کسب مدال برنز حداقل باشه.
یه مسئولیت سنگین هم داره علی هاشمی، به خاطر اینکه انتخاب شد بین اون و بهادر مولایی، حرف و حدیث های زیادی بود.
همینطوره. و جالبه که بهادر مولایی به عنوان یه ورزشکار امروز اعلام کرده که درست علی هاشمی به جای من رفته، ولی او، من حمایتش میکنم، حاشیه کسی درست نکنه، علی هاشمی نماینده اینانه که بره اونجا وزنه بزنه و به نتیجه برسین. اخلاق ورزشی جالبیه که بین ورزشکارا قابل ستایشه.
یه نگاهی هم بدید، بر صورت فرصت داریم حالا دیگه دو دقیقه، یه نگاهی هم داشته باشیم به رتبه بندی مدال ها کشورها. با یه نگاهی که میکنیم، خب ایران الان در حال حاضر 34ام هست، ولی بعضی کشورهای که اصلا انتظار نمی رفت که مثلا خود برزیل به عنوان میزبان الان رتبه 22 داره، وضعیت ایران اگه امشب بتونه یه طلا بگیره توسط سهراب مرادی چطور میشه؟
خب سوال خیلی خوبیه رضا، با توجه به این که در جدول رده‌بندی مدال‌های المپیک اگر یک کشوری 100 تا نقره داشته باشه با 200 تا برنز، یک کشوری یه طلا داشته باشه، اون یه طلایی بالاتره. اینه که سهراب اگر امشب یه طلا بگیره، ایران آسانسوری صعود میکنه در جدول رده‌بندی مدال‌ها، همونطور که مثلا میبینیم آلمان مدام داره طلا میگیره و با نقره برنز کمتر با طلاهای بیشتر. الان کریستوف هارتینگ هم در پرتاب دیسک تونست طلای هشتم آلمانو بگیره. اینه که مدال‌های طلا خیلی مهمه در جدول رده‌بندی.
همونطور واسه برای بریتانیا که نگاه می‌کنیم با 8 تا طلا خودشو فعلا در این مقطع که نیمه المپیک هست رتبه سوم رو به خودش اختصاص داده. بریتانیا، آلمان، ژاپن رتبه‌های بعد از آمریکا و چین، همیشه آمریکا و چین از مدعیان کسب مدال بودن. بر صورت ممنون مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی همکارم، خبرهای المپیک رو، خبرهای داغ المپیک رو با ما دنبال می‌کنه و در بخش بعدی مجله نیمه شب با حبیب روشنزاده پیشکسوت ورزش همراه خواهیم بود و استاد گرامی بله همراه خواهیم بود و خبرهای المپیک رو با اون مرور خواهیم کرد. تا ثانیه‌های دیگر مجله شبانگاهی رو پی می‌گیریم. اما از ایران در ادامه واکنش‌ها به انتشار نوار صوتی آیت الله حسین علی منتظری، دو تن از مسئولان آن زمان در قوه قضاییه، با قدمی خواندن مطالب این نوار میگویند انتشار این نوار ضرورتی نداشته و ندارد و به ضرر کشور است. همکارم جواد کورشی از آخرین واکنش‌ها به نوار صوتی آیت الله منتظری گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
پس از انتشار نوار صوتی دیدار آیت الله حسین علی منتظری با اعضای کمیته‌ای که فهرست زندانیان سیاسی آن زمان که باید اعدام می‌شدند را تهیه می‌کرد، بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی گذاشتن این نوار در اینترنت را محکوم و آن را در تضاد به گفته آنها با منافع ملی خواندند. روز شنبه رسانه‌ها در ایران از موضع گیری آیت الله محمد موسوی بجنوردی عضو شورای عالی قضایی در آن زمان و آیت الله حسین موسوی تبریزی که تا سال 1363 دادستان کل انقلاب کشور بود خبر دادند. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد موسوی بجنوردی عضو شورای عالی قضایی در زمان اعدام‌های سال 67 میگوید او نمی‌داند که انتشار سخنان آیت الله منتظری در روزهایی که سازمان مجاهدین به مقام‌های دولتی عربستان سعودی نزدیک شده است از چه پشتوانه عقلی، ملی و شرعی برخوردار است. آیت الله حسین موسوی تبریزی هم که تا سال 1363 دادستان کل انقلاب بوده است به خبرگزاری تابناک میگوید انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری وسیله‌ای برای به تعبیر ایشان سوء استفاده دشمن علیه کشور شده است. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، علی خمینی نوه آیت الله خمینی هم روز شنبه در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری و در دفاع از اعدام‌های سال 67 ماجرای سال 67 را نقل قول حاصل مدیریت پدر بزرگ خود دانسته و گفته است چرا معاندان نظام چشم خود را به روی جنایات بیشمار منافقین بستند و صرفاً اعدام تعدادی از آنها را جنایت می‌دانند. احمد علم‌الهدا، روحانی تندرو و امام جمعه مشهد هم با مفلوک خواندن آیت الله حسین علی منتظری خواستار مجازات منتشر کنندگان این نوار شده است.
نوار یه پیرمردی که مقام معظم رهبری تعبیر کردن پیرمرد مفلوک، نوار ناهنجار او رو در جسارت به امام پخش کنن، اون عنصر ناپاکی که به ادعای دفترداری یک موجود فریب خورده‌ای که به جهنم نزدیک شد. امیدواریم دستگاه‌های اجرایی و قضایی با قضیه یه برخورد قاطعی کنن.
رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که ایران در پاریس، به رادیو فردا میگوید اعدام‌های سال 67 نه قابل توجیه و نه قابل سکوت است.
در این چند روز عمدتاً کسانی که مقام قضایی داشتن خیلی گرفتن، موضعشون هم هیچ چیز جدیدی نیست، همون حرفای گذشته است که یا انکار اصل ماجراست یا تحریفشه یا توجیهشه بر اساس مثلا کارهایی که مجاهدین کردن. خوب، انکار شدنی نیست، تحریف هم نمی‌شود کرد و توجیه این که مجاهدین مثلا عملیاتی کرده بوده، اینا هیچ کدوم توجیه این که افرادی با محاکمه قبلی با حکم‌های مشخص و علاوه بر مجاهدین اعدام بسیاری از مارکسیست‌ها در زندان، اینا نشون میده که همه اینها توجیهاتی است که میخواد اصل ماجرا رو و اون این که هنگامی که به هر حال سران کشور مطلع بودن از بیماری آقای خمینی و مرگ ایشون، خواستن مسئله جنگ، مسئله مسئله قائم مقامی خود آقای منتظری، مسئله شرط مرجعیت تو قانون اساسی و از جمله مسئله مخالفین متشکلشون چه در جریان مذهبی چه در جریان مارکسیستی رو حل بکنن به دست آقای خمینی. اما الان جای خالیه و سکوت کسانی است که اون موقع متصدی وزارت اطلاعات بودن، آقای رئیس شهری و برخی از اعضای اطلاعات که بعداً تغییر موضع دادن، اونها اگر روزی جرأت و جسارت بکنن وقایع رو بگن، به نظر من بیشتر ابعاد مسئله روشن میشه. اما من فکر میکنم متاسفانه البته تا اونها حرف نزنن اصطلاح ابعاد دقیق مسئله جدا از این توجیهات و انکارها و تحریفها روشن نخواهد شد و تمامی عکس العمل‌های اخیر نشون داد که نمیتوان این پرونده رو با سکوت به فراموشی سپرد.
در فایل صوتی منتشر شده آیت الله منتظری در 24 مرداد 1367 در دیدار با حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان با محکوم کردن این اعدام ها و با اشاره به نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات برای برنامه ریزی این اعدام ها از سالهای پیش میگوید احمد خمینی از چند سال قبل از این اعدام ها میگفته است که همه اعضای سازمان مجاهدین خلق، حتی کسانی که نشریات این سازمان را مطالعه میکنند، باید اعدام شوند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود. اما در شرایطی که منتقدان و مخالفان دولت حسن روحانی بر شدت حملات خود افزودند، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران از آنچه که دستاوردهای برجام نامیده دفاع کرده است. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز جمعه با دفاع از برجام گفت که برجام با تصویب و اجرای آن تصمیم نظام بوده است. محمد نهاوندیان با تأکید بر این نکته به خبرگزاری ایسنا گفته است که همان کسانی که در راه تصویب برجام سنگ اندازی می کردند هنوز هم از سنگ اندازی دست بر نمی دارند. این سخنان در شرایطی رخ می دهد که در هفته های اخیر برجام به شدت هدف حمله جناح تندرو در درون نظام جمهوری اسلامی بوده است. از احمد علم الخدا امام جمعه مشهد که در پاسخ به حسن روحانی که برجام را موجب عزت کشور خوانده بود او را سادلو خواند، تا حمید روحانی رئیس مرکز تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی که خواستار محاکمه حسن روحانی به جرم خیانت شده است. علاوه بر اینها کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم گفته است که مذاکره کنندگان ایرانی با برجام اجازه بازرسی از همه اسرار مملکت را دادند. علت بالا گرفتن این حملات در هفته های اخیر به برجام چیست؟ رضا علیجانی تحلیلگر ساکن پاریس.
در رابطه با لغو برجام و کارشکنی در تحقق و اجرای برجام هیچ تغییری در موضع ایران اتفاق نخواهد افتاد. اما موازی که در هجوم به برجام داره صورت میگیره، در گذشته خب بیشتر این بود که در مقطع انتخابات دولت نتونه این موفقیتش به عنوان یه پوان استفاده بکنه. اما پس از انتخابات به تدریج اهداف جدیدی در پیش گرفته شده. من فکر میکنم هم ساخت قدرت، چون امام جمعه هم درشون بولتن میره و هدایت شده و حساب شده موضع میگیرن و فرمایشی موضع میگیرن، فکر میکنم که هم دارن به استقبال انتخابات آمریکا میرن، یعنی مقامات ایران و سپاه و بیت دارن بحث میکنن و در واقع پلنهای رو در نظر میگیرن که با توجه به موازی که ممکنه آمریکای جدید بگیره و ممکنه به حال تغییراتی در مرحله اجرای حقیقی برجام نه اجرای فوش اتفاق بیفته، اینا هم از قبل طراحی کرده باشن. مسئله دومش این هست که دارن به استقبالی میرن. تا این مرحله آقای خامنه‌ای خیلی مشخص نبود موضع، خیلی همراهی نمیکرد، ولی جریان که تندرو به دنبال این بودن که دولت روحانی دولت تک مرحله‌ای باشه، شاید شدت‌یابی این حملات و اینکه در برخی از کانال‌های تلگرامی جریانات امنیتی نظامی حتی طرح رد صلاحیت روحانی مطرح شده یا شایعه‌ای که ممکنه اصلا کاندیدا نشه، میتونه این شبهه رو تقویت بکنه.
در شرایطی که دولت سعی دارد بگوید برجام نتیجه تصمیم نظام و به عبارتی رهبری است و نه دولت روحانی، خود آقای خامنه‌ای هم برجام را کمابیش مورد نقد و حمله قرار داده است. رضا علیجانی.
آخ
خامنه‌ای الان خودش به نوعی سردمدار حمله به برجام شده و این شگفت‌انگیزه و البته چیز بعیدی نیست، چون آقای خامنه‌ای از ابتدای مذاکرات که حتی قبل از دولت روحانی آغاز شده بود بین دو صندلی نشسته بود. آقای خامنه‌ای می‌خواست در فواید و سود برجام شریک بشه و در ضررهاش شریک نباشه. چرا؟ چون پایگاه رأی آقای خامنه‌ای، یعنی که در اقشار کم درآمد بود، در طول انتخابات ریاست جمهوری با آقای روحانی رأی دادن و نشون دادن که اونها میخواهند مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها حل بشه. آقای خامنه‌ای خب نمیتونست به این پایگاه رأیش توجه باشه. از طرف دیگه نیروی میدانی آقای خامنه‌ای هستن که نیروهای تندرویی هستن که برای سرکوب‌های سیاسی و تظاهرات خیابانی استفاده میشن. اونها با فرهنگی تربیت میشن که توش برجام نوعی سازشکاریه.
محمد نهاوندیان در پاسخ به منتقدان برجام در این حال گفته است هر کس که تردید ایجاد کند و یا فضا را مبهم و غبارآلود نشان دهد حتما خدمت نکرده و گاهی کارش تبدیل به خیانت می شود.
گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر بود و با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید تا مجله 24 به وقت تهران.